بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. تبرکاً از اول دعا قرائت میکنیم. اللهم انی اسألک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم الذی اذا دعیت به علی مغالق ابواب السماء للفتح بالرحمت انفتحت. این انفتحت را جواب دعیت بگیریم، ازا دعیت. و ازا دعیت بهی علا مزایق ابواب الارض للفرج انفرجت. و ازا دعیت بهی علا العسر لليسر تیسر. از این الَّذِي به بعد در حقیقت بعضی از مصادیقی که انسان اگر حق متعال را به اسم شریف عظیم بخواهد بخوانه، نتایج این دعای الهی با این اسم شریف در خود نظام هستی در بافت عالم چگونه است؟ که آیا این اسم در کیفیت وجودی عالم و برکات نظام هستی آیا تأثیراتی دارد یا ندارد؟ تا اینکه حالا بخواهیم خودمون هم با همین اسم شریف عظیم خدای متعال رو بخوانیم، در چه جاهایی میتواند برای ما مؤثر باشه؟ خب اگر اسمی از اسمای الهیه هم قدرت اون رو داشته باشد که بستگی های درهای آسمان رو بگشاید و هم بتواند زیغی های درهای زمین را باز هم فرج و گشایش دهد، و اگر یه همچو اسمی بشود که در هر چرا که سختیست سختی ها را تبدیل به آسانی بفرماید و اون چرا که بر اموات هست، کسانی که به موت رفتن اماته شدن، هنوز بعد از اماته احیایی انتشاری پیش نیامد، که موت موجب انقباض خلایق می شود، موجب می شود که خلایق که انهو بسته می شود. اینایی که در مقام جمع قرار میگیرن و هنوز انتشار پیدا نکردن، اگر یک اسمی قدرتی دارد که قدرتش به این است که میتواند مورد انتشار همه اموات برای نشور، که انشاءالله باز بعدها حرفش رو بیشتر میزنیم، بشود، و اگر اسمی باشه که میتونه تمام سختی ها همه را منکشف کند، خب یه همچو اسمی که تأثیرش هم در نظام تکوین در خلقت و آفرینش و هم در نظام تکوین در مورد انسان اینقدر فرایند داشته باشه و بتونه که سعی وجودی را برای همگان به همراه داشته باشه، دیگه قطعاً با همین اسم انسان هم میتواند هم اون چرا که بستگی های حقیقت جان هست اونها را به انفتاح تبدیل کنند با همین اسم، هم میتونه مزیقه های بدن در نشأه طبیعت را به فرج تبدیل کنند و هم میتونه سختی های خودش را به آسانی، چه این که موت را هم میتواند به انتشار تبدیل کنند. در همه سختی ها و ذرا و بحثا میتواند کشف بفرماید سر سختی ها را، که چرا عالم سختی اینطور افتاد المکاره شد که پیچیده شد از همه گرفتاری ها. اینها معمولا بشر در نشأه طبیعت بر اساس اینکه در عالمی زندگی میکنند که درست سر این عالم به سعه وجودی حق متعال برمیگردن، اما ظاهرش طوریست که با هزاران مشکلات همراه است. اگر شخص بتواند با اسم شریف عظیم محشور بشود که تمام اون چرا که بعصا و در راه است براش محشور بشود و اصلا بداند که سر وجودی او با سختی ها میتواند شکوفا بشود، به نتیجه برسد. تا جایی که بعضی از بزرگان فرمودند هیچ ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست. هر کسی که راه به او پیدا کرده است در دل سختی ها به او راه پیدا کرد، در دل مشکلات راه پیدا کرد، چه مشکلاتی که در خود عالم مشاهده می شود و چه مشکلاتی که در بین افراد نوع آدم مشاهده می شود. این همه موجب کمال انسانی است. بعد چه اسمی بتواند از عهده تمام این امور بر بیاید؟ می‌بینیم اسم شریف عظیم است که این اسم نسبت به اسماء دیگر هم اعظم ذاتی است، هم اعظم صفاتی است، هم اعظم افعالی است، چه این که اعز است و اجل است و اکرم که در جلسات قبل عرایز تقدیم داشتیم. منتها چون آخرین جلسه نحوه بحث به کجا ختم شد، چیزی که در ذهن هست گویا در مورد آسمان و زمین، هم ابواب آسمان که به صورت مغلق و بسته در می آید، هم ابواب زمین که به صورت مزیق و زیق و تنگ تبدیل می شود، و هم سختی ها و عسرها تا به این میدان از بحث رسیده بودیم. عنایت داشته باشید در معارف الهیه ما دایی نداریم که هر لفظی رو میشنویم در معانی متعارفی که در اذهان ما مستکن و مرتکز است در همین مقدار از معنا متوقف بشیم، که اگر توقف در معانی ظواهر الفاظ کنیم این به یک نحو تعبیر می شود به تفسیر آفاقی، اما اگر ما هر لفظی را از آیات و روایات یا از ادعیه ائمه علیهم السلام و انبیای اعظم سلام الله علیهم اجمعین میشنویم، بخواهیم با دید تفسیر انفسی به این الفاظ نظر کنیم، میبینیم فضای بحث با اون چرا که در دید آفاقی است به یک مرتبه بالای در درجه عروج میرسد. ولذا در این میدان مهمترین چیزی که برای ما توجه بهش لازم است در تمام این مباحث توجه به اهل بیت علیهم السلام است. این که مرحوم آقای قاضی رحمت الله علیه در تفسیر و شرحشون بر همین دعای شریف فرمودن که آسمان‌های معنوی فراوان است، اما عظیمترین آسمان‌های معنوی دل اولیای مخلص الهی است. لغر ما در هر بخشی وارد بشویم گوی این حق رو داریم که از عظیم و از اعظم اون بخش سوال کنیم. مثلا اگر گفتیم چند تا درخت داریم، می شود گفت که بزرگترین اونها کدام است. اگر گفتیم چند تا دریا داریم، حق داریم بپرسیم بزرگترین این دریاها کدام. اگر چند تا آسمان داریم، بازم هم این سوال مطرح است که بزرگترین اینها کدام آسمان است. اگر فرض چند تا خدا هم داشتیم، باز هم این سوال قابل تر هست که کدام یکی از اینها از همه بزرگتر. چون انسان معمولا در هر بخشی زود به طرف قیاس می رود، کمتر توفیق دارد که خود شخص در فهم هر مطلبی و در فهم هر یکی از موجودات عالم تو مرتبه وجودی خود اون موجود توقف کند و او رو در موطن خودش اون طوری که به تمامه هست مشاهده کند. نوعاً فاز قیاس و مقایسه هر شیئی رو با شیء دیگران در ذهن در وهله اول در پیش میگیرد. ولذا اگر سخن از کثرت به میون آمد، اگر سخن از تکثیر به میون آمد، قطعا سخن از اعظم و اکبر و امثال اینها معمولا هست. این است که وقتی بگیم آسمان معانی مختلفی دارد، این به ذهن میاد که کدوم یکی از این معانی از معانی دیگر عظیم تر است. ولذا به تعبیر شریفیشون فرماد آسمانهای معنوی فراوانه، چه این که آسمان‌های مادی هم زیاد است. ما اگر هفت آسمان را به فلک قمر و عطارد و زهره و شمس و مریخ و مشتری و زحل و امثال اینها که هفت و مدار سیارات است به دور کره زمین و زمین در مرکز اینها به یک تعبیر قرار گرفته است، به یک تعبیر ها بخواهیم این مجموعه رو هفت آسمان قرار بدیم، دیگه قهرن در بین اینها عظیمترینی هم و بزرگترین آسمان هم مطرح خواهد شد. اگر آسمان معنوی رو دارای مراتبی دانستیم، قطعا این سوال مطرح میشه بزرگترین آسمان معنوی کدوم آسمان. ولذا به تعبیر شریفیشون زود آمد به دنبال تفسیر انفسی این جمله شریف که تو جمله انفسی و تفسیرش اینه که چون با اسم شریف عظیم این دعا رو شروع کردیم، اگر حرف از آسمان هم به میون آمد، معلوم می شود این اسم شریف عظیم در آسمان هم یک تجلی دارد، در زمین هم یک تجلی دارد. در اونجایی که حرف از یسر بعد العسر است هم یک تجلی دارد، و در اونجایی که برای انتشار نشور اموات است هم یک نحو جلوه‌ای دارد. میشه در تمام اینها ببینیم اسم شریف عظیم چه نحوه ظاهر میشه. ولذا چون صدر دعا با این اسم شروع شد، ما تا آخر دعا هم میتوانیم همون اسم را که اسم شریف عظیم است در تمام شؤون این دعا ملاحظه کنیم. حالا انشاءالله همینجور پیش میاد میبینید فراز به جمله های گوناگون دعا اشاره به حالات نوعا انبیا میشود، که حالا قسم میدیم بار الله حضرت ابراهیم در فلون جا، حضرت عیسی در فلون موطن، حضرت موسی در فلون حالشون، حضرت آدم در فلون حالشون، خاتم انبیا در فلون حالشون، اینا معلوم میشود همه اینها آسمان ها، همه اینها آسمان های هم. همه اینها هم به یک معنا زمین هم. همه اینها به یک معنا یسر هم. و همشون هم به یک معنا زمین ساز برای انتشار نشور اموات هم. و هاکذا دیگر جمله ها. وقتی با این اسم شریف عظیم شروع کردیم، وقت ببینیم در بین این آسمان ها کدوم آسمان از همه بزرگتر است. ولذا می فرماد که آسمان های معنوی خیلی زیاده، اما بزرگترین و عظیمترین آسمان معنوی دل اولیای مخلص الهی است. معلوم میشه اون مهمترین آسمان قلب علی است، بزرگترین آسمان قلب فاطمه زهرا است، بالاترین آسمان دل حسین ابن علی است، قویترین آسمان قلب مطهر حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه و شریف. حالا ببینیم که این آسمان ها چرا منقبض میشن، چرا این آسمان ها باعث میشه مغلق بشن، بسته بشن، چه چیزی در ما هست که آسمان جان علی زمینه نمیبیند بتواند قرآن رو اون جوری که دلش میخواهد تفسیر کند، روایات رو اون جوری که دلشون فهمیده اند به ما بگویند؟ چرا همیشه باید به مقدار فهم ما در یک مراتب نازله با ما حرف بزنن؟ چه نقصی، چه گرفتاری پیش آمد که علی دهن باز نکرد، اون چرا که از حقایق غیبیه اون سویی میدید با ما به مقدار فهم خودش حرف بزنه؟ آسمان بسته است، آسمان دل علی بسته است، آسمان دل حسین ابن علی بسته است، آسمان دل حضرت بقیت الله بسته است. اینا همه مغلق شد، قفل شد، به اینها زبانشون رو مهر زدن. اسراری اینا به تعبیر امیرالمؤمنین در خطبه دوم نهج البلاغه میفرمود هم موضع و سرهی. اونجا بعضی از مفسرین و شارحین فرمودن مراد از این سر این است که خداوند بعضی از علوم غیبیه سری دارد که به هیچ وجه به هیچ کس نمیدهد جز فقط اینا. اینها رو هم در صورتی میدهد که به هیچ وجه برای احدی اظهار نکنند. خب چرا؟ مگه دشمنه؟ خب خدا سرش برای همه اظهار کند، مشکل چیه؟ چرا اینا موضع سرن؟ هشت صفت از اوصاف برای این بزرگواران در خطبه دوم نهج البلاغه امیرالمؤمنین آورده است. خب چرا موضع سرن؟ که یه سری علوم غیبیه حق متعال رو تلقی بکنن به شرط این که به احدی اظهار نکن، اصلا و ابدا. یعنی هرگز اون علوم سریه برای افراد بشر نه در نشأه طبیعت اظهار می شود نه در غیر نشأه طبیعت.
حتی افراد با عالم غیب هم بروند باز قابلیت پیدا نمی کنند که اون غیبهای سنگین را ادراک کنند. پس معلوم است آسمان ها خیلی بسته است. حالا با چه چیزی بتونیم این بسته ها رو بازشون کنیم؟ چه کار کنیم اینا باز بشن؟ بشه از اینها یه چیزی گرفت؟ تا کی ما ساحل پیمایی کنیم؟ تا کی کنار دریا بشینیم از دور نگاه کنیم همش تعریف کنیم علی این است علی اون است؟ بعدم وقتی میایم به محضرشون که میخوایم مشرف بشیم میبینیم هیچ لیاقت گرفتن نداریم. کیم باید این درها رو باز کنن؟ بالاخره گشایه و فاتح، اسم شریف فاتح به ذات مال حق متعال است. او الفتاح العلیم، او فتاح است، او فاتح است، او در رو باید بکشاید. او چجوری این در رو بکشاید؟ این در رو اگه میخواست بکشاید چرا بسته است؟ حالا که میخواد بگشاید چرا بستش؟ اینی که میبینید تمام حرفا حالا پیچیده میشه، آدم میفته توی غرق در دریای سوالات میشه چرا اینجوری شد؟ خدا رو هم به کدوم اسم بخوانیم که بشه این درها رو باز کرد، این آسمون ها مکشوف بشه؟ این آسمون های ظاهری هم که گاهی پیش میاد معمولا باید باران ببارد، نمیبارد. چی باعث شده باران نمیبارد؟ چرا این در بسته شده است؟ چقدر باید بشینن نماز باران بخونن، آه و ناله کنن، جزا و فزع بکشن تا یه چهار تا قطره باران بیاد، یه مقداری ابری بیاد رو سر مردم؟ خب چرا میبندن؟ این سر مغلق ها و مغالق چیه؟ چرا بسته میشه؟ سر این که زمین به مزیقه میافتد چرا مزیقه میافتد؟ خدا که فتاح هست، زیغ کننده کار که نیست. اونی که اسم او ذاتی اوست فتح هست، زیغ کردن امر بلعرض است. چجور این امر عرضی عارض میشود که نوعا آسمون ها بسته است، فقط یه عده قلیلی میتونن به موضع سر او دست پیدا کنن؟ میبینید که همه جا میشه پر رمز. حالا در مقابل ادعیه، در مقابل جمله ها چه سوال ها پیش میاد؟ نقص کار کجاست؟ ضعف در چیست؟ قابلیت قابل چگونه است که فاعلی که جود عین وجود است و وجود عین جود است اینجور ممسک میشود؟ انشاءالله حرفایی که باید همینجور تیه هم پیاده بشه، دعا رو قرائت کنیم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالج أبواب السماء للفتح برحمة فتحان، وإذا دعيت به على مزايغ أبواب الأرض للفرج فرجان، وإذا دعيت به
على العسر لليسر تيسر وإذا دعيت به على الأنباط للنشور انتشر وإذا دعيت به على كشف البأساء والذراء انكشف وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخذعت له الرقاب وخشعت له الأسباب وبجلت له القلوب من مخافته وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تدع على الأرض إلا بإذنه وتمسك السماوات والأرض أن تزولا وبمشيتك التي دان لها العالمون وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومصابيح وغدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا وأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأة واحدة وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي تور سينا وفي جبل حوريس في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب التور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بيناها
يوم فرغت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر السور وأغدت ماء البحر في غلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأوردتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرع فرعون وجنوده ومراكبه في اليأم وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في تور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخير ولإسحاق سفيك عليه السلام في بئر شيلة وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق بحلفك وليعقوب بشهادتك وللمؤمنين ببعدك وللداعين بأسمائك فأجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القدرة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا وأهل الآخرة وبرحمتك التي مننت به بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه تور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستغلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبل فجعلته دكا وخر موسى صعقا وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبتلعتك في سعيرة وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وباركت لإسحاق سفيك في أمة عيسى عليهما السلام وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهما السلام وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته. اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك مجيد حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير. اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك صل على محمد وآل محمد وفعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر وبس علي من حلال رزقك واكفني معونة إنسان سوء وجار سوء وغرين سوء وسلطان سوء إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم. آمين رب العالمين. يا الله يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا تعويلها ولا باطنها ولا ظاهرها غيره أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترزقني خير الدنيا والآخرة وافعل بما أنت أهله ولا تفعل بما أنا أهله وانتقم لي من نفسي واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات وبس علي من حلال رزقك واكفني معونة إنسان سوء وجار سوء وسلطان سوء وغرين سوء ويوم سوء وساعة سوء وانتقم لي ممن يكيدني وممن يبغي علي ويريد بي وبأهلي وأولادي و اخوانی مجیرانی و غراباتی من المؤمنین و المؤمنات ظلما نکه علامات شوقتی و به کل شیعن علیم آمین رب العالمین. اللهم بحق هذا الدعاء تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغنى والثروة وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرامة وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى مسافر المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعترته الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. اللهم إني أسألك بحرمة هذا الدعاء بما فات من أمن الأسماء وبما يشتمل عليه من التفسير والتدبير الذي لا يحيط به إلا أن تجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي والسلامة في نفسي والسعة في رزقي. والشكر لك عبدا ما أبغيتني بار الأمر الصفر يا أهل بيت بحرمان بفرما غروب روز جمعة فاطمه زهرا رو به شفاعتمون میاریم، همون عزیزی که بین در و دیوار صدا میزد یا مهدی انشاءالله همین ندایی یا مهدی را برای آخرین لحظات عمرمون یا فاطمه تو دهان ما بگذار و عزیز دلت رو به فریاد ما برسون. بالنبی و آله رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات.